أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. و اما سنت و روایات منها حدیث و رب حیث و عد ما لا یعلمون من التسعت المرفوعت فی. خب دوستان ما، بحث ما در ادله اصالت البراءه است. گفتیم که چهار نوع دلیل به تعداد ادله اربعه بر اصالت البراءه اقامه شده: کتاب، سنت، اجماع و عقل. از هر چهار تا استفاده شده برای اثبات اصالت البراءه. بخش کتابش تمام. در این جلسه میخواییم بخش سنت از ادله براءت رو آغاز کنیم. در بخش سنت مرحوم آخوند پنج روایت رو، ما شاء الله چه خبره، یک صدا زیاده، پنج روایت رو ایشون اشاره میکنند، مورد استناد قرار میدند، که اولین روایت حدیث مشهور رفعه. حدیث رفع مهمترین حدیث که نه، مهمترین دلیل بر اصالت البراء است. اصلا شاخصه، براءت شرعیه، پشتوانش به شکل شاخص حدیث رفع رفعه ما لا یعلمون. اون به کرات این حدیث رو شنیدید. لذا علما وقتی به قسمت حدیث رفع میرسن به تفصیل سخن میگن، سعی میکنن کار رو تو همین حدیث تمام بکنن. شکل قالبی این حدیث نه تاییه، نه بندیه، یعنی رفع نه چیز که میشموره رفع ان امتی تسر. اما خب بعضی از جاها هست شیشتایی نقل شده، بعضی از جاها چهارتایی نقل شده، بعضی هاش این فقره که محل بحث ماست رو نداره، رفع مالا یعلمون توش نیست، بعضی هاش داره. به هر حال خود حدیث رفع به گونه های مختلفی در روایات هست. در برخی از روایات به جای رفع وضع داره که همون معنای رفع رو میده، وضع ان امتی تسر. اما در مجموع سند این روایت رو علما مورد مناقشه قرار ندادند، پذیرفتند. حالا یا سندن صحیحه یا اینکه مورد قبوله. فقط من در بحوث مرحوم شهید سعد تقراتیشون هست یک اشارهی به ضعف سندی این روایت دیدم، که ایشون ظاهراً از حیث سند حدیث رفع رو نمیپسندند، اما در مجموع جاهای دیگه سند رو تلقی به صحیح کردند و راجع به این مقوله وارد بحث نشدند. میگم اگه اینو از دست آقایون بگیرید، یکی از استوانه های اصالت البراء رو گرفتید. خلاصه اون قسمتی که محل بحث ماست از حدیث رفع اینه: رفع ما لا یعلمون، برداشته شده است، رفع شده است آنچه که نمیدانند. کیا؟ امت. زمینش به امت برمیگرده، رفع ان امتی. خب حالا نحوه استدلال خوب دقت بفرمایید. تکلیف واقعی غیر معلوم به استناد این حدیث میشه ظاهرن مرفوع، هرچند واقعا باقیست. ظاهرن مرفوع میشه، واقعا چه ریختیه؟ باقیه. این حدیث را تمام غیر معلوم ها رو من جمله تکلیف غیر معلوم رو چه میکند؟ رفع میکند. منتها رفع تکلیف واقعی غیر معلوم رفع ظاهری است، ظاهراً برشون داره، اما واقعاً تکالیف طبق قاعده اشتراک بین عالم و جاهل مشترکند. همه در تکالیف از نگاه امامیه که قائل به قاعده اشتراک هست در مقابل تصویب اهل سنت بین عالم و جاهل مشترکند. خیلی خوب، من برای اینکه مطلب کاملا روشن بشه مطلبی رو عرض میکنم. دوستان ببینید، تکلیف واقعی غیر معلوم مثل حرمت لحم ارنب که تکلیف واقعی است اما هم نمیدونیم، علم به این حرمت نده. تکلیف واقعی غیر معلوم یه اثبات ظاهری داره، یک رفع ظاهری داره. خوب دقت بکنید، میخوام براتون اثبات و رفعش رو توضیح بدم. در واقع که ثابته، اگه ثابت باشه جهل من درش دخلی نداره. در ظاهر یک اثبات ظاهری داره، یک رفع ظاهری. اثبات ظاهری تکلیف واقعی غیر معلوم به این است که شارع احتیاج نسبت به این تکلیف واجب کند. احتیاج نسبت به این تکلیف واجب کند. رفع ظاهری تکلیف غیر معلوم به این است که شارع احتیاط رو در قبال این تکلیف بفرمایید واجب نکنه. تمام. تکلیف واقعی غیر معلوم اگه نسبت بهش احتیاط واجب بشه ظاهرن ثابت بشه، اگه نسبت بهش احتیاط واجب نباشه ظاهرن چی شده؟ رفع شده. حالا میخواییم مفاد حدیث رفع رو طبق این عرضم توضیح بدم. حدیث رفع که میگه رفع ما لا یعلمون تکلیف واقعی غیر معلوم مرفوعه، این در واقع میخواد بگه که تکلیف واقعی غیر معلوم ایجاب احتیاط ندارد، احتیاط در قبالش واجب نیست. این مفاد حدیث رفع از دید آخوندها، بقیه ممکنه چیز دیگه بگن. بله مفاد امارات هم حکم ظاهری دیگه، حجیت اماره هم حکم ظاهری، قبلا گفتیم فهم میکنه چه اماره اثبات بکنه چه اصل مثبت تکلیف، اصل منجز در هر دو حالت.
حالا اگر
موقع مثلا قطع با آنها واجب بشه، اگر قطع باشه احتیاط معنا نمیده، احتیاط ما تقادم مشکوک، احتیاطی اصله، اصلا مال شک در تکلیفه، بس قطع رو شما گیشتید بسه. پس از نگاه مرحوم آخوند حدیث رفع سخنش اینه که آه در قبال تکلیف واقعی مشکوک احتیاط واجب نیست. بسیار وقتی که احتیاط واجب نباشه یعنی که ما مؤاخذه‌ای هم نخواهیم داشت. به تعبیر دیگر مخالفت این تکلیف واقعی مشکوک استحقاق عقاب رو به دنبال ندارد، استحقاق عقاب رو به دنبال ندارد، مخالفتش هیچ مانعی ندارد. ولی یه اشکال سطح پایین میخواییم با آخون بگیم، اشکالش واقعا سطح پایینه، یعنی مستشکل از اون آدم هاییست که سه درجه فکری خیلی پخته نیست. برای اینکه اشکال جا بیفته اول دو مقدمه بگم که همین دو مقدمه باعث شده است که مستشکل دوچار اشکال بشه. این دو مقدمه این بابا رو به اشکال انداخته. مقدمه اول، استحقاق عقاب یا عدم استحقاق عقاب حکم عقله، اصلا حوزه عقله، عقله که باید تعیین کند چی مستحق عقاب است چی مستحق عقاب نیست. این از این یک حوزه است در اختیار عقل که آیا مولا حق عقاب دارد یا حق عقاب نه. عقاب به دست مولاست ها، حواستون باشه، حق عقاب به دست عقله. این که آیا این حق برای مولا ثابته یا نه چی باید اثباتش بکنه؟ عقل. پس استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب حکم عقل، این نکته اول. نکته دوم، حدیث رفع متضمن رفع تشریعی است نه رفع حقیقی، اینم نکته دوم. نکاتی است که نگفته مرحوم آخوند، بعد میگفت تا اشکال پخته میشه. حدیث رفع متضمن رفع چی رفقا؟ تشریعی. دیگه رفع عن امتی تس، تس چیه؟ یکیش خطاست، یکیش نسیانه، یکی جهله. و اگه رفع حقیقی شده بود ما نباید مبتلا میشدیم به خطا، نه مبتلا میشدیم به نسیان، نه مبتلا میشدیم به جهل، با حالی که در اوج خطا و جهل و نسیانی. پس معلوم شد رفع حقیقی مقصود نیست، رفع تشریعی مقصوده. خواهد بگه حکم اینها برداشته شده، پس حدیث رفع متضمن رفع تشریعی است نه رفع حقیقی. اینم از این. خب حواستون این دو نکته باشه، گفتیم استحقاق حکم عقل، بعد گفتیم که حدیث رفع رفع چی میکنه؟ تشریعی. حالا با این دو مقدمه ببینید، استحقاق عقاب حکم شرعی نیست تا قابل رفع تشریعی باشه. رفع تشریعی مختص به آثار و احکام شرعی است. استحقاق عقاب حکم شرعی نیست تا قابل رفع تشریعی، یک حکم عقلی است. احکام عقلی قابل رفع تشریعی نیستند. شعاره صد تا حدیث هم بیاره که دوی ضبط در دو مساوی است با پنج، نمیتونه حکم عقلی دو تا چهار تا رو برداره. میتونه؟ نمیتونه. احکام عقلی قابل رفع تشریعی نیستن، پس با حدیث رفع که متضمن رفع تشریعی است نمیشود حکم عقل به استحقاق عقاب رو برداشت. آی آخوند، لذا شما نمیتونی به استناد حدیث رفع بگی مخالفت تکلیف واقعی مشکوک عقاب ندارد. کی گفته این که عقاب دارد یا ندارد و باید کی معین کنه؟ عقل. دست نقل کوتاست در حوزه‌ای که مختص عقله. خب این اشکال، اشکال پخته ای نیست، لذا خیلی راحت هم جواب میگیره. بذار من چند خط رو بخونم یه کمی فضای بس عوض بشه. اما سنت و فر روایاتون خمس، پنج روایت گل سرسبدشون، منها حدیث و رفع حیث عده، عده مجهول بخونید، ما لا یعلمون شمرده شده است، ما لا یعلمون از تسعه مرفوعه، از اون نقطای برداشته شده. فیه، فیه به چی میخوره؟ حدیث رفع متعلق است به عده، کاش بعد از عده میآورد و اینجور میشد، حیث عده فیه شمرده شده است در حدیث رفع ما لا یعلمون من التسعه المرفوعه. پس فیه متعلق است به عده، از حیث بلاغی شایسته بود بعد از عده بیاد، اینقدر فاصله نیفته بینشون. فل الزام یعنی تکلیف، الزام یعنی تکلیف، تکلیف وجوب و حرمت جلسه قبل گفتم کمون الزامه، احکام الزامی میگن تکلیف. فل الزام المجهولو من ما لا یعلمون، الزام مجهول از ما لا یعلمونه، فهو مرفوعون فعلن، بقلش میمیسید ظاهرن، فعلن یعنی ظاهرن، الزام مجهول از ما لا یعلمونه که مرفوع است ظاهرن. خب از خارج گفتم رفع ظاهری به چه معناست؟ یعنی وجوب احتیاط ندارن، احتیاط در قبالش واجب نیست. و این کان ثابتن واقعا، در واقع ثابته، بغلش بنویسید به استناد قاعده اشتراک، اشتراک احکام بین عالم و جاهل، هرچند جاهلی اما حکم واقعی برات ثابته. مطلبی که مورد اشکال واقع میشه اینجاست، فلا مؤاخذته علیه، علی الزام مجهول. علیه به چی میخوره؟ الزام مجهول. هیچ مؤاخذه ای بر الزام مجهول قطعا نیست. خاطرتون جمع. حالا یواشکی عقلا هم بنویسید، فلا مؤاخذه عقلا علیه قطعا. تا بعد من میگم این عقلا از کجا آوردی. لا یقال، اون اشکال کم محتوا، لیست المؤاخذه من الآثار الشرعیه، مؤاخذه از آثار شرعی نیست. حتی حواستون جمع باشه، استحقاق مؤاخذه مقصوده. استحقاق خیلی جاها در کفایی در کتابای دیگه تعبیر عذاب عقاب اسم مؤاخذه آمده، مراد استحقاق این هاست. به شکل شعنی مد نظر هست، نه به شکل فعلی. لیست المؤاخذه من الآثار الشرعیه، بنویسید بل هو اثر عقلی، اثر عقلی للتکلیف، یه اثر عقلی برای تکلیفه. نیست مؤاخذه از آثار شرعی کی تا ترتفع مؤاخذه به ارتفاع تکلیف واقعی مجهول ظاهرن. ظاهرن قید ارتفاع ها. مؤاخذه اثر شرعی نیست تا بخواد برداشته شود با ارتفاع تکلیف مجهول، اونم ارتفاع ظاهری. به تعبیر دیگه نمیشود به اسناد حدیث رفع که صرفا رفع تشریعی میکنه و آثار شرعی رو برمیداره، مؤاخذه ای که اثر عقلیست رو برداشت. فلا دلالت لهو، پس دلالتی برای ارتفاع تکلیف مجهول نیست یا برای حدیث رفع نیست. به هر دو میشه زن، چه به حدیث رفع بزنیم که داله، چه به ارتفاع تکلیف مجهول بزنیم که مدلول حدیث رفعه، فرق نمی کنه. فلا دلالت لهو علی ارتفاع المؤاخذه، ضمیر ارتفاع ها به مؤاخذه میخوره. خب فانه یقال، آقا جواب خوب دقت بفرمایید. مستشکل گفت مؤاخذه اثر عقلی است نه اثر شرعی. میگیم درست، مؤاخذه اثر عقلی است، اما اثر عقلی یک اثر شرعی است، اثر عقلی یک اثر شرعی است. حدیث رفع اون اثر شرعی رو برمی‌داره، به تبع برداشتن اون اثر شرعی اثر عقلی هم چی میشه؟ برداشته میشه. تکرار بکنم، استحقاق اقام، اثر عقلی است قبول، اما اثر عقلی مترتب بر چیه؟ اثر شرعی. حدیث رفت پایه رو میکشه، چهار پایه رو میکشه، وقتی کشید این اثر عقلی میفته پایین، با مغز هم میاد پایین، از بین میره، ظاهر میشه. خب حال توضیح بدم، بفقا ببینید که سوال بپرسم، تکلیف واقعی مجهول در چه صورتی استحقاق عقاب برش مترتبه؟ لابلای حرفام گفتم ها، احسنت، در صورتی که در قبالش احتیاط واجب شده باشه. اگر تکلیف واقعی مشکوک در قبالش احتیاط واجب بشه، بر این تکلیف استحقاق عقاب مترتبه. لذا تکلیف ولو مجهول باشه، همین که متعلق احتیاط باشه مخالفتش چوب داره. حواستون جمع باشه، لو خالفته او قبطه. حدیث رفع چیو برمیداره؟ نه چیو؟ وجوب احتیاط رو. دقیق باید صحبت کنیم، حدیث رفع میاد وجوب احتیاط رو برمیداره. وجوب احتیاطی که چه جنسی داره؟ شرعی، از آثار شرعی، قابل رفع تشریعیه. حدیث رفع گفتم رفع ظاهری یعنی چی؟ یعنی نفی وجوب احتیاط. من اول بحث گفتم حدیث رفع میاد وجوب احتیاط رو برمیداره از تکلیف واقعی مشکوک. وقتی تکلیف واقعی مشکوک دیگه وجوب احتیاط برش ثابت نبود، استحقاق عقاب برش مترتب نیست. بیانم عوض بکنم، استحقاق عقاب اثر عقلی یک پدیده شرعی است، اثر عقلی وجوب احتیاط در قبال تکلیف مشکوکه که مثل همه وجوبات یه پدیده چیه؟ شرعی. تکلیف دیگه نیه وجوب. حدیث رفت نمیاد مستقیما استحقاق عقاب رو برداره. چی رو برمیداره؟ وجوب احتیاط رو برمیداره، پایه رو. وقتی اینو برداشت، استحقاق عقاب هم برداشته میشه. بذار هیچ مانعی نداره، بذار بخونیم چند خطه. فإنه یقال، در جواب اون لا یقال، این یقال هست. لا یقال، فإنه یقال، انها مؤاخذه. یعنی چی؟ یعنی استحقاق مؤاخذه. و این لم تکن به نفسها اثرا شرعیا، اگر چه استحقاق مؤاخذه به نفسها اثر شرعی نیست، اثر عقلی است، الا انها مما، الا اینکه این مؤاخذه از آثار عقلی است که ما این آثار عقلی، از آثار عقلی است که مترتب است بر، نه عبارت یه جوریست که نمیتونی به اثر شرعی بزنی، بزنی به تکلیف مجهول. خط بالا حرف شما درست دام و تا خون این مقداری قاشق از پشت در دهان گذاشته. از آثار عقلیست که مترتب است بر تکلیف مجهول، خود تکلیف واقعی مجهول، از آثار عقلیست که مترتب میشود بر تکلیف واقعی مجهول، به توسیط با واسطه قرار گرفتن ما هو اثر رو، به واسطه ی آنچه که اون چیز اثر تکلیف واقعی مجهوله، ضمیر علیه و اثر رو و به اقتضای هر ستا میخوره به تکلیف واقعی مجهول. دوست خط بالا بزنید تا توضیح بدم. الا انها مؤاخذه، از آثار عقلی است که مترتب می شود بر تکلیف واقعی مجهول، مستقیما مترتب میشه، نه به توصیل، به واسطه شدن، توصیل واسطه شدن، واسطه شدن وسط قرار گرفتن ما هو اثره، آنچه که اثر چیه رفقا؟ تکلیفه. یک کلمه بگذارید، من ایجاب الاحتیاط شرعن، توضیح ماهو و اثره، بیان ماهو و اثره، این در واقع به توصیت ایجاب احتیاط، من بیان ما، روشن شو؟ حال خوب دقت بفرمایید، توضیح جو بدم. تکلیف واقعی مجهول مقتضی ایجاب احتیاط، یعنی هر تکلیف واقعی این اقتضا رو دارد که احتیاط در قبالش چی بشه؟ واجب بشه. روشن شو؟ پس در حقیقت ایجاب احتیاط اثر شرعی چیه؟ بله؟ ایجاب شرعی دیگه، ایجاب احتیاط اثر شرعی تکلیف واقعی مشکوک. حالا استحقاق مؤاخذه هم اثر عقلی چیه؟ ایجاب احتیاطه. استحقاق عقاب اثر عقلی ایجاب احتیاط، ایجاب احتیاط هم اثر شرعی تکلیف واقعی مشکوک. روشن شد؟ پس می شود گفت استحقاق عقاب اثر تکلیف واقعی مشکوک متا به واسطه چی؟ به واسطه ایجاب احتیاط. پس سه کلمه یادداشت بکنیم. کلمه اول تکلیف واقعی مشکوک، کلمه دوم ایجاب احتیاط، کلمه سوم چی؟ استحقاق عقاب. استحقاق عقاب اثر عقلی ایجاب احتیاط، ایجاب احتیاط اثر شرعی تکلیف مشکوکه. باید هم نخواد بگه فاوهم مما یترتب، مؤاخذه مترتب می شود بر تکلیف مجهول، متو نمستقیما به واسطه ایجاب احتیاط وسط استحقاق عقاب و تکلیف واقعی مشکوک چی قرار گرفته؟ ایجاب احتیاط قرار گرفته. به توصیت ماه و اثر و تکلیف مجهول. برای اینکه خوب روشن بشه، واو تفسیره، ماه و بقتضائه، این که میگه اثر تکلیف واقعی است ایجاب احتیاط، یعنی تکلیف واقعی مقتضی ایجاب احتیاط است و به اقتضا. این به اقتضا تو بر چیه؟ اثر میشه ما هو به اقتضا. حواستون هست؟ پس به اقتضا شد عطف بر اثر. من هم بیان ماست، شرعن هم که مشخص قید ایجاب دی، ایجاب احتیاط شرعن میخواد شرعی بودنش رو به خودتون بکشه. فدلیل علی رفع چی رفقا؟ تکلیف واقعی مجهول. دلیلی که بر رفع تکلیف واقعی مجهول آمده است، مثل رفع مالا یعلمون، دلیل بر عدم احتیاط، عدم ایجاب احتیاط در قبال اون تکلیفه. مفاد حدیث رفع عدم ایجاب احتیاط در قبال اون تکلیف واقعی است. گفتم خود تکلیف واقعی که ثابته در واقع، ایجاب احتیاطش با رفع برداشته میشه. بل مستتبع صفت عدمه، عدم ایجاب احتیاطی که المستتبع به دنبال دارد عدم استحقاق عقوبت را بر مخالفت اون تکلیف، به دنبال دارد عدم استحقاق عقوبت را بر مخالفت. همین که ایجاب احتیاط در قبال تکلیف مجهول برداشته شد، دیگه مخالفت با این تکلیف عقاب ندارد. خب مطلب روشنه؟ پس خلاصه کلام، یه جنبندی کنیم بریم سوال بعدی و اشکال بعدی. خلاصه کلام خیلی روشن، خیلی واضح، خیلی آسان. حدیث رفع که رفع تکلیف واقعی مجهول میکنه، در حقیقت رفع میکنه ایجاب احتیاط رو در قبال این تکلیف واقعی مجهول. وقتی ایجاب احتیاط رو برداشت، در حقیقت چی رو برداشته؟ مؤاخذه رو، استحقاق عقاب. پس در حقیقت ما با حدیث رفع میتونیم بگیم کسی که با تکلیف واقعی مشکوک مخالفت کرده است مستحق عقاب نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم آخونده. خب بازی اشکال کم مغزی هم اینجا بگیریم، این اشکال هم از اشکال هست که خیلی از خوندن نداره، اما خب حالا دیگه مال بی سوادی این اشکالات. آه مخالفت با وجوب نماز ظهر به این معنی که نماز ظهر نخونی، استحقاق عقاب به دنباله، درسته؟ استحقاق عقاب، یعنی شما رو عقاب میکنن برای چی؟ برای مخالفت با وجوب نماز ظهر. اگه شما خمس ندید، مخالفت با وجوب خمس که، درسته؟ عقاب میشید به جرم چی؟ مخالفت با وجوب خمس. شما اگه خمس ندید، شما رو عقاب میکنن به جرم مخالفت با صلات؟ ها؟ اگه زکات ندید، شما مؤاخذه میکنن به جرم عدم رفتن به جهاد، به جرم مخالفت با وجوب جهاد؟ نه، خیلی بدیهی. حال اشکال آقایی که در قبال تکلیف مجهول احتیاط نکرده، مخالفت کرده است با وجوب، شما بگید با وجوب احتیاط، پس در حقیقت باید این بابا مؤاخذه بشه به جرم مخالفت با وجوب احتیاط. اما شما میگید که این بابا مستحق عقاب است به جرم مخالفت با تکلیف واقعی مجهول. این حرف شما دقیقا مثل ایمونه که من بگم که شما به خاطر خمس ندادن مستحق عقاب مخالفت با وجوب نمازید، دقیقا مثل همین حرف مونه. آقا مخالفت کرده است با وجوب احتیاط، بعد شما میگید که این عقاب به خاطر تکلیف واقعی مشکوکی است که با وجوب احتیاط منجز شده، چه ربطی به هم داره؟ مرحوم آخوند در جواب که نمیتونیم کامل بخونیم، فقط من یه تیکشو الان در این جلسه میگم، بقیهش مال فردا. میگن احکام بر دو قسمه، این اصلاحات یاد بگیرید مفیده، ایشون نمیگه من دارم میگم ها، کلا دانستنش خالی از لطف نیست. احکام بر دو قسمه، یا طریقه یا نقطه چینه. چه؟
حقیقی.
حقیقی آفرین. احکام یا حقیقی است یا طریقی. اگر حکم ملاک مستقل داشته باشه میشه حقیقی، اگر ملاک مستقلی از خود نداشته باشه میشه چی؟ میشه طریقی. احکامه طریقی فاقد مبادی مستقلند. هر شوی دیگه احکام چند قسمن؟ دو قسم، حقیقی و طریقی. خب این نکته اینجا بگم، با استحقاق عقاب از باب تفویت ملاک، از باب تفویت ملاک، هرگاه ملاک توسط مکلف تفویت شد او مستحق چی میشه؟ عقاب میشه. استحقاق ثواب هم ناشی از چیه؟ استیفاء ملاک. هرگاه مکلف ملاک و استیفاء کرد مستحق چی میشود؟ ثواب میشه. این از این. پس استحقاق عقاب اثر تفویت ملاک، استحقاق ثواب اثر استیفاء ملاک. حالا میخوام سوال بکنم، آیا مخالفت با تکالیف طریقی استحقاق عقاب به دنبال داره یا نه؟ جواب چی میدی؟ سوال امتحانه. چرا نداره؟ احسنت. از اونجایی که تکالیف طریقی ملاک مستقلی ندارن، مخالفت با تکالیف طریقی بفرمایید استحقاق عقاب به دنبال نداره. خیلی روشن. فقط تکالیف حقیقی هستن که ملاک مستقل دارن، مخالفتشون منجر به تفویت ملاکشون میشه، لذا فقط تکالیف حقیقی هستن که استحقاق عقاب به دنبال دارن. حالا براتون این نکته بگم که دانشتون بره بالا، تمام وجوبات مقدمی مثل وجوب وضو که مقدمی چیه؟ نمازه. اینا همشون طریقی هست. تمام احکام ظاهری، تمام وجوبهای ظاهری همش جز تکالیف چی هست؟ بله؟ حقیقی هست؟ طریقی هست. یعنی مخالفت با وجوب مقدمی عقاب به دنبال نداره. شما اگر نماز نخواهید بخونی وضو هم نمیگیری. روز قیامت نمیگن یه چوب بخور بابت اینکه نماز نخوندی، یه چوب هم بخور بابت اینکه وضو از نماز نگرفتی. وقتی من نماز نخونم وضو هم باش نمیگیرم دیگه، فقط همون یه چوبی رو میخوری که مال نماز نخوندنه. مخالفت با وجوب وضو به عنوان مقدمه نماز فی نفسه عقاب نده. این هم همینه، احکام ظاهری هم تمام تکالیف ظاهری همشون تکالیف طریقی هن. یعنی مخالفت با این گونه تکالیف فی نفسه ها عقابی به دنبال نده. دو نکته گفتم ها، گفتم تکالیف از اون عامتر، احکام، احکام یا حقیقی هن ملاک مستقل دارن یا طریقه، یک. بعد گفتم تکالیف، تکالیف حقیقی مخالفتشون چون منجر به تفویت ملاک می شود استحقاق عقاب به دنبال داره، اما تکالیف طریقی مخالفتشون چون منجر به تفویت ملاک نمیشه استحقاق عقاب به دنبال نداره. حالا میخوام جواب اون بابا بدیم که میگفت مخالفت با وجوب احتیاط باید استحقاق عقاب رو از بابت وجوب احتیاط به دنبال داشته باشه. جواب این است که وجوب احتیاط حکم ظاهری است، احتیاط حکم ظاهری و اصل عملی جزو احکام ظاهری است. وجوب احتیاط حکم ظاهری است، احکام ظاهری جزء احکام بفرمایید طریقی هم که ملاک مستقل ندارن، بنابراین مخالفتشون عقاب ندارن. اگر عقابی بر این تکالیف ظاهری هست، در حقیقت از آن اون تکالیف واقعی است که این تکالیف ظاهری طریق اونها محسوب میشن، راهی هستن برای تنجز اونها. حال اونه، ولی خود ایجاب اختیار فی نفسه هیچ گونه عقابی به دنبال نداره. پس خلاصه جواب این شد، ایجاب اختیار تکلیفی طریقی است مثل همه تکالیف طریقی، فاقد ملاک مستقل. استحقاق عقاب که به واسطه تفویت ملاک رخ میده اینجا برش مترتب نیست. لا یقال، نگید ها، لا یکاد و یکون، نخواهد بود، نخواهد بود ایجاب احتیاط به دنبال دارنده استحقاق مؤاخذه. حالا خوب شد کلمه استحقاق و آوردان تا الان دو مؤاخذه همش این رو لا یکون و ایجاب احتیاط مستتبعاً لاستحقاق المؤاخذة علی متعلق است به استحقاق علی مخالفت تکلیف المجهول، بل علی مخالفت نفسه، بلکه ایجاب احتیاط مستتبع استحقاق مؤاخذة است بر مخالفت نفس احتیاط. نفس ایجاب احتیاط بذارید، نفس ایجاب احتیاط. کما هو قضیت و ایجاب غیر احتیاط، غیرهی باز به چی میخوره؟ کما هو قضیت و ایجاب غیرهی، غیر احتیاط. آقا اگر فرض کنید صلات ایجاب بشه، واجب بشه، مخالفت با صلات استحقاق عقاب برای مخالفت با وجوب صلات رو در حقیقت به دنبال داره. اینجا هم همینه، اگه احتیاط واجب شده، مخالفت با ایجاب احتیاط، بعد استحقاق عقاب رو بعد مخالفت با خود این ایجاب احتیاط به دنبال داشته باشه. غیرهی که میگه مثل صلات ها، مثل زکات ها، مثل چیزای دیگه که واجب اگر بشن، مخالفتشون مخالفت با استحقاق عقاب برای مخالفت با وجوب اینها رو به دنبال دارد. حواستون جمع باشه. پس غیرهی میشه صلات، زکات، خمر، چیزهای دیگه که وجوبشون مستتبع استحقاق عقاب بر مخالفت با وجوب خود اینهاست. فإنه یقال، اونو نگی که ما اینو میگیم، هازا اذا لم یکن ایجاب الاحتیاط طریقیاً، این در وقتی است که ایجاب احتیاط طریقی نباشه. این چی باشه رفقا؟ حقیقی باشه. اگه حقیقی باشه، بله، مخالفت با تکلیف حقیقی استحقاق عقاب رو برای خود این مخالفت با تکلیف حقیقی به دنبال داره. و الا، الا رو بنویسید، یعنی و انکان، و انکان طریقیان، اگر ایجاب احتیاط طریقی باشه، الا یعنی این، فهوه، هوه میخوره به ایجاب احتیاط، فهوه موجبون لاستحقاق العقوبت علی المجهول، موجب استحقاق عقوبت است بر تکلیف واقعی مجهول، بر اون چیزی که این ایجاب احتیاط طریق الی اونه. مثل دقیقا چی رفقا؟ مثل دقیقا وجوب وضو که طریق برای امتثال وجوب نمازه. اگر وجوب وضو نباشه که خب برهات راه برای نماز خوندن هموار نمیشود که. اگه نخونی به خاطر نماز نخوندن شما، اگه کسی وضو نگیره نماز هم بخونه، اینجا چوبش میزنن، اما نه به خاطر وضو نگرفتن، خاطر اینکه نمازش باطل بوده، نماز نخونده در حقیقت، بس مال اونه در واقع، چون طریقی. کما هو الحال فی غیرهی، غیر ایجاب احتیاط، حواستون به ضمائر باشه، کفایه پر از ضمائره. کما هو الحال فی غیر احتیاط، غیر ایجاب احتیاط، از ایجاب و تحریم طریقی، یعنی ایجابات و تحریم های طریقی، گفتم ایجابات و تحریم های مقدمی، ایجابات و تحریم های ظاهری، همشون چی اند؟ طریقی اند. اینا هیچ کدوم
به خاطر مخالفت با خودشون استحقاق عقاب به دنبال ندارند. کما هو الحال فی غیرهی من الغیر، بیانش میشه من الایجاب و تحریم از طریقین. و السلام علیکم و رحمت الله.